أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در فروع مسئله هفتاد به مسئله بسیار مهم میرسید و اون مسئله فیش حج بود. گفتیم که اگر کسی فیش حجی خریده و میخواد مکه بره، معمولا این که فیش حج رو میخرید چند سال بعدش میری مکه. این چند تا چیز بعدش پیش میاد، فقط یه فیش حج نیست، بابت فیش حج سود میدن. که خب حالا اون یه بحث که این سود رو بعد یه جوری شرعیتشو درست کنیم، گفتیم مشکلی نداره. این یه قسمت قضیه بود، گفتیم شرعیتش درست میشه، مشکل نداره. شما شرط نکردین که بهتون سود بدن، که خداشون میدن، درسته یا نه؟ اشکال نداره. اونایی که میخوان برای حج ثبت نام بکنن، هیچ وقت خودشون نمیخوان بذارن که شون بهشون کسی سود بده. دلشون میخواد فقط میگن ما رو زودتر ببر، سامنه‌ای که میگن ما رو زودتر ببر حج. سود و مود و اینا نمیخوایم. تازه اونا میخوان حتما حجشون بلا اشکال باشه. پس حالا تو این قسمت نیستیم. تو چند تا نکته دیگه هستیم. پولی که گذاشتن آیا خمس بهش میگیره یا نه؟ ربحی که این آقایون براش دنظر گرفتن خمس بهش میگیره یا نه؟ اما سومی، یا در حقیقت این سومی هم خودش دو تا نکته است. اگر من به اعتبار این ثبت نام یه امتیازی پیدا کردم، یه حق پیدا کردم، حق الاولویه، میگن آقا شما کی ثبت نام کردی؟ میگه 86. میگن کدوم ماهش؟ میگی مثلا ماه نمیدونم ارزم بزرگت مثلا خورداد. میگن بیاش تو برو. تو کی ثبت نام کردی؟ میگه مثلا من مهر. میگن تو آده وایستا. چقدر یه ذره جا به جاییش چقدر اثر داره. قیمت ثبت نام کردن اون قیمت فیشاشون فرق میکنه، اون میتونه بره، اون یکی دیگه نمیتونه بره. این امتیاز براشون پیش میاره. این به دید بعضی ها سمنالیکم تلا، بعضی ها اینو یک نوع امتیاز تلقی کردن، مثل تعبیرهایی که آقای سیستانی دارن. بعد میبینید که این قیمت پیدا کرده، فیش بالاتر رفته. از یه طرف هم میبینی شما 1,000,000 دادی، این کاغذ ناقابلی که بهتون دادن، وقتی 1,000,000 دادی اینو الان تو بازار 150,000,000 میتونی بفروشی. میگی چقدر ربحش شد؟ مثلا فرض کن 1,000,000 دادی، ربحش هم 20,000,000. خوبه 20,000,000 بابت این یه، بقیهش چی چیه؟ این بقیهش چی چیه خیلی مهمه. بقیهش چی چی هست؟ آقا ما 1,000,000 گذاشتیم، درسته نه؟ اینقدر بانک هیچ وقت به ما سود نمیداد، فیش خیلی بالاتر از اون مقدار سوده، درسته نه؟ اون چیزی که گذاشتیم 1,000,000 بود، درست؟ الان فیش داره 150,000,000 فروش میره مثلا. حالا بگیم رپ این 1,000,000 مثلا یه 30,000,000 هم بوده مثلا، بقیهش چیه؟ بقیهش رو بعضی هم میگن این حق قل امتیازه. اینو میخوایم الان بحث کنیم. بعضی هم میگن نه، حق قل امتیاز رو ذکر نکردن، گفتن این 1,000,000 تومان ارتفاع قیمت تزخمی پیدا کرده. اینا همه برگشت میکنه به مسئله ارتفاع قیمت تزخمی. این ارتفاع قیمت تزخمی رو باید ببینیم چیکار کنیم. آیا خمس دارد یا ندارد؟ این بحث ماست. پس الان از اون بحث اصل مال فارغ شدیم. خیلی از اعلام گفتن خمسشو بدید، دیدید بعضی گفتن خمس خودشو بدید، خمس سودش هم بدید. ما گفتیم نه خمس خودشو بدید نه خمس سودشو. اما تو کلمات یه سری اعلام این بود که خمس دوتاشو بدید. اما این سومیه تو کلمات خیلی بحث نشده، این خیلی مهمه. این یکی رو چی کار کنیم؟ خمس حق قول امتیاز هم باید بدیم یا نه؟ این حق الامتیاز هم فی مانند و فی خمس بهش میگیره یا نه؟ اون ارتفاع قیمت تزخمی یعنی تورمی اونم خمس میگیره یا نه؟ این مسئله خیلی مهمه. من مثالش رو یه مقدار واضح تر و زنده تر برای ارتفاع قیمت تزخمی براتون بگم. بعضی هم میگن آقا خیلی به نفع شما شد یه حق امتیاز پیدا کردی، یه تومن دادی الان 150. اینو میگن آقا حالا سودش مثلا 30 میلیون، درسته نه؟ شما الان داری میگی 150، یه تومن دادی حالا 30 هم سود، تا 150 ببینید چقدر فرقشه، حدود 120 میلیون تومن بالاتره. میگه این حق امتیازتونه. بعضی اینجور تلقی میکنن. اما همینجا کنار همین حرف شما در نظر بگیری، شما بگوی 1 میلیون تومنه ارزشش به حسب پشتوانه پول چقدر بوده، به حسب گرم پشتوانه پول. اینو خیلی دقت کنید، اینو قبلا تو بحث اقتصاد گفتیم، این خیلی بحث مهمیه. الان وقتی میخوان ارزش پولو بسنجن، میان رو حساب مقدار تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده بر اساس اون میسنجن. ما یادتون بوده باشه بحث کردیم، گفتیم خیر، بر اساس تورم بانک مرکزی نسنجید، بر اساس چی بسنجید؟ طلا بسنجید. علت داره. هم دو تا روایت بود که بحثشو کردیم، یادتون بوده باشه روایت ها رو بحث کردیم، که یکیشو یادتون باشه گفتیم سندش به نظر ما صحیحه، اون یکی هم یه اعتباری داشت از یه جهتی. حالا تو اون روایت اشاره بود که ملاک تلاش. من کاری حالا فقط به این روایت ندارم. شما یه قرارداد بستی وقتی پول کاغذی رو اومدی چاپ کردی، درسته یا نه؟ قرارداد بستی و چاپش کردی، تو قراردادت گفتی این پول کاغذی انقدرش به ازای انقدر طلاه، هر ریالش معادل وقتی چاپ کردی، حتی دلار هم وقتی چاپ کردن گفتن معادل اینقدر طلاست، حتی اومدن گفتن هر چقدر بیاید به ما دلار بدید به مقدارش طلا بهتون میدیم، مشخص کردن مقدار رو. بعد تو بانک مرکزی هم وقتی شما تومنو چاپ کردی، ریالو چاپ کردی، گفتید که اعلام کردید، گفتید هر چقدر نسبتش با طلا متغیر شد ما اعلام میکنیم سالانه، که نکردید، درست؟ بعد اومدیم اصل پشتوانه رو برداشتیم، اما موقع جعل پشتوانه طلا بود، درسته نه؟ اون 1 میلیون تومن وقتی به طلا میخوایی بسنجی، الان به همون مقدار میخوایی طلا بخری، یه چیز حدود 180 میلیون میشه، غیر ناقابل. پس همشه ارتفاع قیمتی هم پیدا نکرده. ببخشید میگم این چند حق امتیازی هم نیست، همش ببینید چیه؟ همش یک تورمی، ارتفاع قیمت تورمی. یعنی همون پول اگه بود میخواستی باهاش طلا بخری، اون 1 میلیونه چقدر باش طلا میخریدی؟ الان باید 180 میلیون داشته باشی باشون برای طلا بخری. به حسب پشتوانه که میای میسنجی، میبینی یه ارتفاع قیمت خلاصه تزخمیه. یعنی اون بند خدا وقتی بهش بگی 1 میلیونه شده 180 میلیون تومن، بیا خب من با اون 1 میلیون مثلا، بعد بگو اصلا 150 تومن شده الان فیش، بگی شده 1 میلیون 150 تومن، میگی من ضررم کردم. اون 1 میلیون تومنه باش میتونی چقدر کالا خرید؟ 6 تا سکه میشد باش خرید، درسته؟ الان میخوام 6 تا سکه بخرم و 180 بدم، الان فقط 5 تا سکه میتونم بخرم، یعنی پول من معادل طلا بالا نرفت. فیش من تورمی که روش خورده به اندازه طلا نبوده، اگه به اندازه طلا بود 30 میلیون تومن دیگه هم باید قیمت فیش بیشتر میشد. اینو میگیم ارتفاع قیمت تزخمی. ما این الان میگیم فرض کنید خود پول و سودش فرض کنید بشه 30 تومن، خوبه؟ 1 تومن پول بوده، بقیه هم بشه سود، 30 تومن هم پول حساب کنید، رپش حساب کنید، 120 میلیون تومن بقیهش چیه؟ میگیم این 120 میلیون بقیه که توی اینجا هست، اینا چیه؟ اینا حق الامتیازه یا بگیم ارتفاع قیمت تزخمیه؟ این بحثی که خیلی مهمه که ما باید داشته باشیم که این الان کدوم یکی از این دوتاست. خب حالا که وارد این بحث شدیم، بذارید اینجا اولین آرا رو بگیم. حالا من نسبت به بعضی از آرا گفتم یه رأی دیگه‌ای که رأی بعض الاساطین رو مقدم بکنیم تا مشکل یه مقدار بهتر بحث بره جلو. نظریه ما در اولم این نکته رو عرض بکنم، مسئله رو ما دو قسمش کردیم چون بحث تو کلمات آیون تنظیم نشده تا حالا، تا به حال این بحثی که الان با عنوان فرع ثالث میگیم به عنوان یک مسئله تنظیم نشده، فقط تو چند تا استفتا اومده ناقصم هست، استفتاد فقط ناقصه. ما اینو گفتیم تو ضمن دو تا مسئله تدوینش میخوایم بکنیم. مسئله اول اینه که آیا خمس به این حق الاولویه تعلق پیدا میکنه یا نه، این مسئله اول. حق الاولویه و همون حق الامتیاز برای کسی که الان میخواد بره حج، یعنی الان اومده تو دفتر مرجع میگه آقا من میخوام برم حج، فیشو خریدم درست، میخوام ببینم که به این فیش من خمس تعلق میگیره نه، یه تومن دادم یه مقدارم سودشه، یه چیزی هم بهش اضافه شده که حالا بعضی آقایون میگن حق الامتیاز، یه آقایون میگن چی ارتفاع قیمت تورمی، میگن تورمشه. ببینید این الان اومده سوال میپرسه، نمیخوادم بفروشه، غرضش فروش نیست، غرضش رفتن به حج، این مسئله اول ماست، غرض غرض رفتن به حج. اما شخص دوم، مسئله دوم در این فرع ثالث، غرض رفتن به حج دیگه نیست، عدول کرده، غرضش دیگه رفتن به حج نیست و عدول کرده. یعنی چی؟ یعنی از استطاعت افتاده. این خیلی فرق میکنه، یعنی این دیگه میگه من از استطاعت افتادم درست، میخوام این فیشم رو بفروشم تو بازار. این میاد میگه حالا خمس داره یا نه. پس دو نفر دارن سوال میکنن، یکی تا چند وقت دیگه تمام اینه که میخوان برن مکه یاد این میفتن که بعضیشون تو طول عمرشون خمس ندادن، بعضیشون 7-8 ساله یادشون رفته، 3-4 ساله، بعضیشون هم که سال آخرشون خیلی مقیدن، اونا هم میان، همه میخوان یه بپرسن من الان میخوام برم حج، این فیش من این قسمتش خمس میگیره یا نه. باز حالا اینا اقسام مختلف داره، با اونی که میاد سوال میپرسه، الان فرض ماست که سوال از اون حق الامتیازه میخواد بپرسه یا از اون ارتفاع قیمت تورمی، درست یا نه؟ ممکنه بعضیاشون خمس اصل فیشو داده بودن اون موقع اول ثبت نام، بعضی ندادن، اینم خیلی فرق داره. میدونید فرقش تو چیه؟ مسئله رو میگم آقایون منقح جایی ذکر نکردن و اقسامشو بیان نکردن، دارم خیلی تاکید میکنم روش. فرقش اینه، شما یه خونه رو خریدی 1,000,000 تومان، پدراتون خونه هاشون رو 1 تومان خریدن، بعضیشون 200-300 تومان خریدن، الان حساب میکنی بونگاهیه میگه 5 میلیارده، اون یکی میگه 10 میلیارده، درست نه؟ اون موقع اگه خمسشو داده بود دیگه الان نفس راحت رو میکشید، گفت مف خریدم خمسشم دادم رد کردم رفت، الان هر چی قیمتش بره بالا من دارم استفاده میکنم خمس نمیگیره. اما اگه اون روز نداده بود الان بهش میگفتم 5 میلیارده، 1 تومن برای شما بنویسیم خمس، چک بکش. ببینید اینجوری میشد کار به 1 میلیارد خمس میرسید، درسته یا نه؟ اینم همینجور، این فیش حج و اگه اصلشو رفته بودید خمسشو داده بودید، اصلشو خمسشو داده بودید، خیلی فرق داره تا اینکه اصلا خمسشو ندادید الان که میخوای بیاد بگید خمس داره یا نه. مثل همون خونه هست، خونه چطور ارتفاع قیمت پیدا میکنه؟ وقتی خمسشو ندادی، اگر خونه اضافی باشه با اگر اضافی باشه، خونه اضافی بوده خمسشو ندادی همچون گذاشتی برای اجاره، الان باید به قیمت فعلی خمسشو بدی، درسته نه؟ ببینید این مسئله، پس اینجا باید مسئله رو دوتاش بکنیم، فروز ما میشه دوتا، یعنی مسئله فقط یه صورت نداره. الان مردم که میان مراجعه میکنن، الان آقایون خیلی هاشون تقریبا میشه گفت این مسئله رو تو دو سه جا استفتا بیشتر پیدا چند جور پیدا نمیکنی، میان وقتی فیش حج رو میخوان برن مکه سوال میپرسن، معمولا آقایون میگن که یا خمس اصل فول حج و ربحش سود ندارد، چیز خمس ندارد، بعضی هم میگن هر دوش خمس دارد، حالا مثل بعض الاساتین میگن هر دو خمس دارن، مثل آقای بهجت میگن خمس نداره. البته من یه نکته هم بعد وسط کار عرض میکنم، یا این که بعضی تفصیل میدن میگن اصلش نداره ربحش داره، اما صحبت اون حق قول امتیازه عرض میکنم خیلی نیست، اون ارتفاع قیمت تورمی نیست، لذا مسئله ایه که تو ذهن خیلی یا مقفولون انه. و اونم تازه باز با اقسامش داریم عرض میکنیم. مسئله اول ما برای کسیه که میخواد بره مکه، نمیخواد بفروشه، نفروختتش. مسئله ما اینه، نظریه اول اینه که اینا اون پولی که اضافه تر شده، یه تومن پول داده برای ثبت نام، 30 تومن هم سازمان حج رپش رو حساب کرده، فیش تو بازار 150 میلیون تومنه. میاد میگه آقا به من خمس تعلق میگیره یا نه؟ آقای سیستانی میگه این پولی که اضافه شده این حق الامتیازه. خودشون مثال میزنن، میگن حق الامتیاز مادامی که نفروشیش میخوای ازش استفاده کنی از این رفتن به مکه، این خمس نداره. حالا مادام که نفروشیم میگیم، ما اگه بفروشیم با خودش متفاوته. اینو تو رساله ها ندارن، تو اون جامع المسائلشون ایشون داره، تو اون رساله ایشون اونجا اومده ذکر کرده حق قول امتیاز خمس نداره. ببینید حق شما میخوای استفاده کنی، چون میخوای استفاده کنی خمس نداره. یه نکته بذارید بگم، این خیلی مهمه. بعضی وقتا یک چیزیست حق قول امتیاز مالیت داره، خرید و فروش نمیشه با خرید و فروش نمیشه، اما میگن مالیت داره. درست یا نه؟ خرید و فروش نمیشه اما مالیت داره. بخوایم به دیگری بدیم چطوری باید بدیم؟ بعضی هم به ایشو قائل میگن، قائلن ها، اما خیلی ها مثل آقای سیستانی یا مثل بعض الاساطین میگن حق رو نمیتونی بفروشی، یا مثل آقای بهجت میگن میتونی برش مصالحه کنی. بعض الاساطین میگفتن اینجور که مثلا واگذار کن به دیگری پولو به ازایش بگیر، بگو این حقمو میدم به تو، به ازایش پولی میگیرم تا حقمو بدم به تو، نگو میفروشم. فروختن درست نیست، رو حق فروش. یه رساله ای داره مرحوم محقق اصفهانی، اول که وارد کتاب البیع میشن تو حاشیه مکاسب قدیمیشون میشد 7 صفحه به نظرم، حق، رساله حق، حقوقشون. ببینید اون بحث حق یه بحث خیلی قوی و مهمیه، بحث خیلی نکات زیاد داره. حق قابل خرید و فروش نیست، اما قابل انتقال که هست، که میشه انتقالش داد، قابل انتقاله. گاهی چیزای دیگه هم هست، مثلا میگم ما بعضی حقوق دیگه هست، اما تو اونجا ما میگیم این حقوق دیگه بعضیش خمس میگیره. مثلا فرض کنین برند که الان در جای برندی پیدا میکنه، مثلا یه کارخونه دارن یه برندی پیدا میکنه، میگن این مالیت داره. تا مالیت پیدا میکنه کلمه حق اولویت داره نسبت به این برندی که خودش اعلام کرده. اینجوری نیستش که مثلا بگیم آقا ملکش، اما به خاطر اون اولویتی داره که دیگه کسی نمیتونه این برندو بذاره و اعلام که آقا من اولام تو اومدی مثل مال منو زدی، این یه نوع حق حساب میکنن، حق الاولویه حساب میکنن بعضی. اما اونجا خمس داره. چرا؟ چون اونجا رفته جز مثلا مثل سرمایه حساب میشه یا مثل ابزار کار حساب میشه، اونجا رو میگن خمس داره. اما اینجا یه حقیه که شما میخوای باش بری مکه، درسته؟ اینجا آقای سیستانی اینجا میفهمن که اگر از این حق میخواد استفاده کنه و نمیخواد بفروشه، این حق و خمس نداره. عبارتشون رو ببینید، اذا قام شخص بالتسهيل للحج او العمره من ارباح اثناء السنه، مثلا میلیون تومان، مثال واقعی ایرانه، با ان طریق فتح حساب توفیر قرض الحسنه او حساب استثمار توکیل فی البنک باسمه و صار اسمه قانونی فی دور الذهاب الى الحج فی منظمه الحج و زیاره، این آقا حساب پسنداز باز کرد تو قرض الحسنه، حساب رو وا کرد، یا مثلا توکیل بود تو بانک به اسم خودش، به این عنوان حساب توکیل بود و اینم قانونی بود و خلاصه اسمش قانونن در ذهاب به حج، رفتن به حج در سازمان حج و زیارت ثبت شد. بعد و اذا تبین بعد عدت سنوات انه قد وجب علیه اداء خمس ما فی رسیده البنکی، اون رسید بانکیش چیه؟ 1 میلیون ریخته، رسید 1 میلیون رو گرفته، مع فرض ان امتیاز ایصال الحج او العمره، اون قسیمت الحج او العمره، قسیم همون رسیده رو میگن، ایصال میگن، وصل میگن، این که این رسیده حج عمره، اون کاغذ فیشی که بهش دادن، من دون احتساب رسیده البنکی تقدر قیمته حالیا به 20 میلیون تومان، 20 میلیون تومان شده، حالا مثالشون الان فی زمان نازا 150 میلیون تومان شده، درست 1 میلیون شده 150، بالاتر هم شد بره. خب و یک فی ادا و خمس رسیده الحالی فی البنک الذی مضا علیه آن، شما میگه خمس همون یه تومنو بده، یک فی ادا و خمس رسیده الحالی فی البنک الذی مضا علیه آن، اون پول سالتو، اما این 20 میلیون تومنه رو نمیخواد خمسشو بدی، امتیاز مادامی که نفروختی پول دستت نیمده، این امتیازی که میخوای ازش خودت استفاده کنی، این مالیتی برای شما به عنوان سود نداره که خمس بهش تعلق بگیره. ما اینجا فقط یه ایرادی داریم، میگیم اینجا گاهی وقتا اینی که شما اسمشو گذاشتید حق الامتیاز به نحو مطلق، گاهی وقتا حق الامتیاز نیست، گاهی وقتا این همون تورم است. بعض لساتین تو بعض، حالا اون ایشون اینم حرفم مورد داره با، نمیخوام بگیم همیشه، ایشون به عنوان حق الامتیاز اینو تفسیر کرد، اون 120 میلیون رو، درست حدود 120 میلیون رو. بعض لساتین میان میگن این ارتفاع قیمتشه، حق الامتیاز حساب نمیکنن. درسته شما الان حق الامتیاز رو پیدا کردی یا، اما چرا اینجور میگن؟ چون با این پول شما میخواستی بری طلا بخری، 6 تا سکه با 1 تومن اون زمان میتونستی بخری با 1 تومنت مثلا، یا آقا من پول 6 تا سکه رو دادم شد 1 تومن گذاشتم تو بانک، الان قیمت فیشت شده 150 میلیون اما میشه پول 5 تا سکه، یعنی 1 سکه کم شد، یعنی تازه مطابق قیمت تورمیش مطابق با طلا بالا نرفت. همون بحث که ما مفصل گفتیم، ملاک در قیمت تورم ما طلا حساب میکنیم، ما اونا میان میگن تورم بانک مرکزی، ما هم خیلی هم سختش میکنن وقتی میگن تورم بانک مرکزی، سال به سال بعدی تورم ها رو بشموریم. اما وقتی که میگیم طلا، دو تا نکته داره، هم گفتیم شرعا ملاک طلاست به خاطر اون دو تا روایت که خوندیم، دو تا روایتش رو خوندیم قبلا تو بحث، هم به خاطر اینکه گفتیم از جهت قانونی وقتی که پول اسکناس رو چاپ کردن، حتی دلار رو چاپ کردن، بر اساس تطبیقش با قیمت دلار، با قیمت با طلا چاپ اینو چاپ کردن، گفتن هر دلار معادل اینقدر طلاست، هر تومن معادل اینقدر طلاست، هر ریال تو قانون بانکی و مالی، دقت کنین اینو، قانون بانکی و مالی کشور اونجا نوشته بودن هر ریال معادل چقدر طلاست، معادل 1.8% اینو تو اون قانون نوشته بودن، یعنی میزانش رو دقیق مشخص کرده بودن، مال سال 50. بعد ما اومدیم گفتیم آقا طبق این عمل کنید، بانک مرکزی سال به سال باید اعلام کنه تغییر قیمت رو طبق قانون پولی و بانکی کشور، اونم زحمت کشیدن تا گفتن آقا اصلا این قانون رو بردارید، ماده یک قانون پولی بانکی بعدش نصبش کردن که پشتوانه این نباشه، گفتن آقا اقتصاددانای، دیگه بحثش نمیگم، میگم بحث مفصلی که قبلا گفتم، اینا اقتصاددانای بیشترش یهودی بودن که می‌خواستن تو آمریکا اینا دلار رو چاپ کرده بودن به این همه مردم دنیا، الان 50 برابر نسبت به اون زمانی که قرارداد برتون وودز بود، 50 برابر دلار چاپ کردن. هر کشوری وقتی که پول خودش رو چاپ بکنه چی میشه؟ ارزش پولش میاد پایین دیگه، کی چاپ میکنه؟ میره تو بانک مرکزی چاپ میکنه. مثالش میزنم، مثلا یه موقع دولت انگلیس میگفتن بدهی داشت، 1 میلیون پوند بدهی داشت، داشت فشار میاد به پول اون موقع، خیلی بودا شو پول هنوز به این میزان چاپ نشده بود، ورداشت دو برابر چاپ کرد، 1 میلیون بدهی خارجی شد معادل 500,000، اون موقع راحت داد، دو برابر چاپ کرد داد، وقت پول مردمش ارزشش اومد پایین، حقوقا رو اضافه کرد دو برابر کرد. ببینید با این سیاست وقتی که شما یه پولت جهانی شد، یه دفعه میزانمون پولو دو برابر چاپ میکنی، کاغذ دیگه چاپ کردنش که محصول نداره، تمام این اسکناس های 100 دلاری که دست مردم دنیاست ارزششون یه دفعه میشه نصف، درسته یا نه؟ میشه نصف دیگه، یعنی کنده اون نصفش رفت تو بانک مرکزی آمریکا که داره دلار رو چاپ میکنه. حالا از اون زمان قرار داده برتون وودز حساب کردم تا حالا 50 برابر دلار چاپ کردن، تا سال پی 50-51 برابر، این حدود 51 برابر 50 برابر، حالا حدودیشو میگم چاپ کردن. کی ضررشو داده؟ تمام مردم دنیا سال به سال هی اونا چاپ میکردن، اینا ارزی پولشون میومده پایین تر. کجا میرفته؟ آروم میکردن فقط این کار، میرفته دو بانک مرکزی اونا. ببینید ملاک این اسکناس نیست، این اسکناس رو طلا. وقت اینا که میان اینا رو برای این دارم عرض میکنم، ما ملاک طلا بوده. اینو خیلی دقت کنید، الان اکثر آقایون وقتی میخوان ملاک تورم حساب کنن و ارتفاع قیمت تورمیو میان مال بانک مرکزی رو ملاک میگیرن. مال بانک مرکزی مال تو بعضی کشورها 4000 تا کالا و خدماته، تو ایران 300 تا بود، بیشترش کردن 400 تاش کردن، در حال بیشتر کردن این که دقیق بشه. مثلا قرصای مهمی که خانواده ها مصرف میکنن و نوشتن، غذاهایی که میخورید تمام، گوشت و خوش و گوسفند، گوشت مرغ، نمیدونم تخم مرغ، غذاهایی که میخورید، ماکارونی، همه اینا رو نوشتن، لیست داروهاتون رو نوشتن، خدمات، بعد نوشتن تا لوازم آرایشی، رژ لب، نمیدونم اینا رو هم نوشتن، شوخی نمیکنم، اینا رو هم نوشتن، قیمت همه اینا رو، بعد پول بلیط سینما، اینا رو هم نوشتن، اینا رو برداشتن جمع کردن، تورم رو اساس همین حساب میکنن. ما میگیم تورم ملاکش طلاست، دینار، درهم، ذهب. این ملاکی که اینا الان میان ذکر میکنن، حالا یه بار 300 تا کالا، یه بار 400 تا کالا، تو بعضی کشورها 4000 تا کالا، چیز خوبیه از جهت اقتصاددان، برای اقتصاددان خوبه که کلیت قیمت ها رو ببینه چقدر تغییر کرده. اما رو ملاک شرعی که ما داریم میریم جلو، اولا میگیم شرعیش روایت ذهب و فضه و دینار و درهم بود، اون دوتا روایت، ثانیا قرار قانونی تنهین جعل اسکناس طلا بوده. دوتا بیان داریم که تو اینجا هم نوشتیم، هم ملاک شرعی هم ملاک قانونی. پس بر اساس طلا حساب میکنی، این میشه ارتفاع قیمت. وقتی این 120 میلیون تومان تازه یه قسمتی از ارتفاع قیمته، اینو دیگه حق امتیازی براش در نظر نگیرید. یعنی الان این فتوایی که آقای سیستانی دادن بر اساس حق الامتیاز گفتن، حق الامتیاز وقتی نفروختی خمس نداره، ما میگیم این حق الامتیاز نیست. ما حرفی که داریم میزنیم میگیم این حق الامتیاز نیست. این چیه؟ بگید چیه این؟ این ارتفاع قیمت تورمیه. تازه به اندازه ارتفاع قیمت تورمی با ملاک صحیحی که ما اومدیم گفتیم قیمتش بالا نرفته. حق الامتیاز فقط جاییه که ارتفاع قیمت پیش نیومده باشه، ارتفاع قیمت پیش نیومده باشه، اون موقع شما بگید آقا پس این پول که گرون شد برای چه؟ مثلا هنوز تورم پیش نیومده، تا ثبت نام بانک تموم شد یه دفعه 1 میلیون شما شد 20 میلیون. حرف آقای سیستانی اونجا به درد میخوره. یه دفعه وا امروز دیگه بانک میگه آقا ما دیگه ثبت نام نمی کنیم. مردم به دو آقا کسی از ثبت نام کرده باشه ما فیششو بخریم، یا برید از اونا بخرید. میگه حالا من 1 میلیون که چند روز پیش ثبت نام کردم میدم 10 میلیون. دو هفته میگذره میگه میگم 20 میلیون. این میشه حق امتیاز، این میشه حق امتیاز. اما الانی که شما داری حساب میکنی در اثر تورم 1 میلیون شده 180 میلیون، وقتی که این پولو میخوان به شما بگن فیش حج قیمتش 150 تومنه، این ارتفاع قیمت تورمیه. این دیگه حق امتیاز رو براش در نظر نگیرید، هم ارتفاع قیمتش. این نظر آقای سیستانی. بعض الاساتین میفرماین که اون اصل پول خمس داره، ربش هم خمس داره، به این ارتفاع قیمت میرسن. اینجا گفته بودن احتیاط، الانم ظاهرا تو دفتر احتیاط دارن نقل میکنن. من به نظرم احتیاط رو دیگه نباید نقل کنن از ایشون. چرا؟ چون ایشون یک فتوایی داد قبلا، ولو اینجا منات اون فتوا اینجا هست. قبلا هم خدمتتون عرض کردم که آقای سیستانی قبلا که اصلا فتوا نمیدادن، ایشون بعد احتیاط کردن، اما ایشون فتوا کرد. چی بود؟ بازاری که 1 میلیاردش تورم 40% خورده، جنسش 1 میلیارد ارزش داشت سال پیش، حالا اومده حساب کرده میگه آقا مثلا 1 میلیارد و 300، 1 میلیارد و 400. میگه خب 300 400 تومن اضافه شده دیگه، خمسشو بده. درست یا نه؟ اینو بعدن کردن احتیاط، الان میگن خمسشو نگیرید. چرا؟ چون تورم شده 40%. کالاش همون کالاه، قیمت که بالا رفته چیه در حقیقت؟ سود نکرده، تورم بوده. درست یا نه؟ پس صدق فائده نمی کنه ازش خمس نگیرید. آقای سیستانی هنوز احتیاط دارن، باید این عوض بکنن. این احتیاط معنا نداره، جایی برای احتیاط نیست. مسلم باید شما بگید به فتوا این در، یعنی 100% اندل عرف اندل اقلا به اقتصاددان نمیخواد رجوع کنی، به بازاری رجوع کن، به بقال هم رجوع کن، به هر کی رجوع کنی میگه آقا این سود نکرد. اون حالا میگم خدمتتون، نه سود نکرد، میگم که الان 1,000,000 که اون گذاشته به ملاک قیمت تورمی 180ه، سود نکرده، ضرر هم کرده برای فیش حجش. حالا الان من داشتم مسئله اینو میگفتم، هر فرمایش ایشونو ببینید تو خود همین مسئله باشین، تو خود این مسئله. پس بنابراین ما الان اون چیزی که داریم میگیم اینه، یعنی ارتفاع قیمت. مثلا الان ایشون وقتی که ازشون میپرسی میگی مثلا آقا فیش 850ه، میگن اصلش که 1 تومنه رو برو خمسشو بده، اون سودش گرفتی که بانک باش چیز سازمان حج باش کار کرده برای سود ریخته 50,000,000، اونم برو خمسشو بده. اما اون ارتفاع قیمت تزخمی رو داریم میگیم الان، اون ارتفاع قیمت تزخمی شو ایشون میگن اون خمس احتیاطیه. اما وقتی اومدن اخیراً فتواش کردن، درسته یا نه، همون میشه دیگه. آقا این الان قیمت کالاش رفته، قیمت 1 تومنش رفته شده 150 تومن و 180 تومن، نه اینکه سودی برده باشه که بگیم خمس بده. سود نکرده، تازه ضرر هم کرده. آقا ضرر کرده چرا بره خمس بده؟ با 1 تومنش میتونسته 6 تا سکه بخره. الان اگه فیشو بفروشه اصل پول و سود با این ارتفاع تزخمی که شما میگید احتیاط، با این با همدیگه 5 تا سکه میتونه بخره. وقتی شما به این میگید سود کرده، ارتفاع قیمتش بره خمسش بده، میگه فتوا دادن دیگه، فهمدن نه این سود نکرده، درست یا نه؟ وقتی خودشون فتوا دادن گفتن آقا این سود نکرده، وقتی سود نکرده موضوع نداره خمس گرفتن. لذا این احتیاط و علی ظاهر چیه؟ یعنی اگر رو مبناشون بریم حساب بکنیم، ما رو خود مبناشون حساب کنیم، این ارتفاع قیمته، ایشون خودشون مبناشون عوض شد، میگن آقا مبنای من عوض شد، منتها تو محاسبه خمس سرمایه اینو دارن اجرا میکنن، تو اینجا هم باید چیه اجرا کرد، تو اینجا هم باید گفت آقا این ارتفاع قیمت تزخمی، این تورمی که الان داره، این تورمی چیه؟ در حقیقت سود نبوده، درسته نه؟ ضررم کرده، پس معنا نداره خمسش ازش بگیریم، ضررم کرده. حالا من رو مبنای ایشون فقط میخواستم بگم که علی ظاهر شاید تو تصویر مبنای ایشون ما بیاییم بگیم که این احتیاط هم ورداشته شد، بیخونس نداره تو این موارد ارتفاع قیمت تزخمی. منتها بریم سراغ حرف خودمون، ما گفتیم تو نظریه‌ای که به عنوان نظر سوم بیان کردیم، اینو من توضیحش رو بدم ولو قبلن هم گفتم اما یه مقدار باز کنم، اون حرف که ما میخواییم بزنیم اینه، یادتون بوده باشه ما اونجا دو تا صورت ذکر کردیم، یک اینو دقت کنین، صورت اول جایی که سفر حج از شؤون عرفی شماست که ما اومدیم گفتیم خیلی از اشخاص برشون اینجوریه، پول جمع میکنه مثل اینکه بخواد بره کربلا بره حج. صورت دوم مال کسیه که سفر حج از شؤون عرفیش نیست، یعنی میگه منو زوری میخوام ببرن حج. میگه این آقایون دارن به من میگن حج بلد واجبه، و الا من خیلی هنر بکنم از شهر خونم یکی مشهد میرم یکی کربلا، دیگه جای دیگه نمیرم، من قصد حج رفتن ندارم، اصلا من اونجا اصلا خوشم نمیاد اونجا، و خوابیاد مثلا هستن آنه از مکه و خاطر. میگه من نمیخوام برم، پولم هم جمع نمیکنم که برم مکه، اما چون واجبه میخوام برم، درسته؟ اینو به عنوان شأن عرفیش نمیخواد پول جمع کنه که بده، به عنوان شأن عرفیش فقط مشهد میره و کربلا. یه همچی کسی از باب وجوب، خیلی فقها این فرض رو گرفتن و حکمی که میدادن برای این آقا بود، اون شأن عرفیه رو بعضی لحاظ نمی کردن که یه کسی میخواد به عنوان شأن عرفیش بره حج، دلش میخواد بره حج، پولش رو جمع میکنه که بده. اگر از اون کسایی که شأن عرفیش اینه که بره حج و دوست داره و جز برنامه زندگیش هست که یک سفر مکه بره، اگر از اون فرض بوده باشه، از اون جور آقایون بوده باشه، ما اینجور میگیم، میگیم سفر حج اینجا خمسی در اصل مالش نیست، در ربحش هم نیست، در حق الامتیاز هم اگر حق الامتیاز باشه، یعنی اولای کار باشه که 20 تومن شده بود باشه، نفروخته که 20 تومن تو قیمت فیش، یعنی مثلا بانک گفت دیگه من ثبت نام نمی کنم، این در و پیش یه تومن فیشو خریده بود درست، حالا سال خمسیش هم رسیده، مردم در به در دنبال فیش میگردن، میگن آقا 20 میلیون حاضر مزد بخریم، میخواد بره مکه. این میگه من نمیخوام بفروشم. خب نمیخوام بفروشم، اما قیمت این فیش شده 20 میلیون، بعد خمس بده؟ نه نه بعد خمس بده. چرا؟ این حق امتیاز مادامی که نفروختی خمس نداره، مالیتی نداره که من بگم یه سودی بردم، چون میخوام با این پول برم چی؟ با این فیش میخوام برم حج. سود صدق نمیکنه براش، درسته؟ پس از این جهت اینجا خمسه. ارتفاع قیمت تزخمی هم اگر پیدا کرد گفتیم ارتفاع قیمت تزخمی خمس نداره. این از این فرض. دلیلش هم یکی اینه که حالا این که میگیم اصل مالم خمس نداره، ربحش هم نداره، قبلا گفتیم عدم تمکن از سفر حج به ارباح سنه استطاعت، یا به مبنای عدم تمکن الا به تسجیل، یا بنابر تعارف ادخار مال و تسجیل. این از این. اما میگیم فرض دوم. فرض دوم اون کسی که سفر حج رو نمیخواد بره، از شون و عرفی خودش حساب نمی کنه، اگه بخواد حج بره زوری میره، درسته؟ یعنی میگه شما فتوا دادی برم من و الا من نمیرفتم، درست؟ اینجا درباره یک همچی کسی که فقط از باب وجوب حج میخواد بره، اما چون لا یتمکن من الحج الا به تسجیل یا ادخار مال، یا اینکه نه متعارف بوده، اینجا میگیم دوتا فرضه. این دوتا فرض رو دقت کنیم، اینجا مطلق حکم نمیدیم، اینجا باید بگیم دوتا فرضه. فرض اول کسی که اصل مال و خمسشو نداده، اون یه میلیونر رو خمسشو نداده، درست؟ وقتی خمسو نداده اینجا لابد که تخمیس کنه وصل حج رو، چون که الان چیه؟ اینجا به عنوان سفر عرفیش نیست دیگه، به عنوان معونش نیست دیگه، از باب وجوب شرعی میخواد بره. میگه ما آقا هنو که مستطی نشدی، خوبه؟ حالا مستطی هم شده بودش هم همین بود، خود فیش حج رو باید خمس بده به قیمت فعلی. قیمتش یه تومن بود پولی که ریخته بود، اما الان قیمت فعلیش چقدر؟ 150، درست یا نه؟ میگه ما به قیمته. مثل همون خونه هست، اون خونه رو که مثال زدم برای این فرضه، وقتی اصل مال و خمس نداده مثل یه خونه یه دومیه که همون موقع کاش که خمسشو داده بودی، ارتفاع قیمتش دیگه خمس پیدا نمیکرد، اما حالا ندادی، حالا بیا 150 میلیون خمس بده. همون که میگفت تو خونه شما خونه اضافیه، به پدرتون میگفتش که ها ندادی خمس اون موقع که تو من خونه رو خریدی، حالا بیا 5 میلیون خمسش بده. اینقدر گفتم برو دستگردون کن خمسشو بده، ندادی حالا برو 5 میلیارد بده. اینجا هم همین میشه، سفر حج سفر عرفیش نباشه، یعنی به زور میخواد بره. وقتی به زور میخواد بره لم یخمس اصل المال، حالا که اصل مالو ندادی بیا برو حساب کن، مثل همون 5 میلیارده، حالا هم برو 150 رو خمسشو بده، این مال این. اما اگه اصل مالو خمسشو داده بود، ما میگیم حق الامتیاز و ارتفاع تزخمی دیگه خمس نداره، مثل اون خونه هست که شما اصلشو خمسشو دادی دیگه، هر چی قیمتش بره بالاتر مادامی که نفروختی خمس ندارد. پس این تفصیل رو بعد اینجا داد، بدون این تفصیل نمیشه. این مسئله اول ما. مسئله اول ما چی بود؟ فرق بین حق امتیاز و ارتفاع قیمت تزخمی رو دیگه توضیح دادم، اول عرض کردم این آقای سیستانی حرفشون درسته، اما تو 20 میلیونی که بلافاصله بعد اینه که بانک ثبت نام نکنه اون میشه حق امتیاز، اما فی زمان نهازه حق امتیاز نیست. ارتفاع قیمتش الان حساب بکنی یه میلیون بیشتر از اینه، خود اون یه میلیون الان بیشتر، الان حدود 180 میلیون ارزششه، فیش شده 150 تومن، چه حق قول امتیازی، ارزشش بالا رفته. این حرف بعض الاساتین تو این زمان نازا به نظر اولویت داره، تو اون بحث حق قول امتیاز نه، با حق قول امتیاز دیگه حساب نمیشه، چون ارتفاع قیمت خودشه. علا ای حال ما تو این موردی که اصل مال و خمسشو داده میگیم آقا ارتفاع قیمت و حق قول امتیاز دیگه خمسی نداره. همه اینا مال جایی که نفروخته. مسئله دوم ما که بعد میایم ذکر میکنیم کدومه؟ اینه خمس و ثمن بیع امتیاز تسجیل عند زوال الاستطاعه. بعضی از افراد هستن الان اومده فیش حج رو میخواد بفروشه، میگه آقا من مستطیع نشدم دیگه، آقا خریدم که اگه بعد مستطیع شده باشم برم حج، آقا من استطاعت ندارم نمیخوام، میخوام فیشمو بفروشم برم خرج زن و بچه‌ام کنم، بچه‌م میخواد عروسی کنه. خیلی الان دارن میفروشن این کار میکنن، میگن پسرم میخوام زن بدم ندارم، حج بر من واجبه گیرم. میگن نه آقا تو روزه به کفایت نداری، درست یا نه؟ حج بر تو واجب نیست، تو مخارج زندگیت موندی، تو مخارج زن و بچت موندی. وقتی تو مخارج زن و بچت مونده، حالا موردی ها فرق میکنه و بعضی ها برای حتی نوه هم همینو میگن، اما وقتی واقعا برای مخارج زن و بچهش مونده مستطیع نمیشه دیگه، مستطیع نمیشه، میخواد فیش حج رو بفروشه، حالا که فروخ 150 تومن خمس میگیره یا نه، این مسئله دوم انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علیه محمد.